آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرار راه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع الميزان وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین و آرامش بخشترین نام هاست. آقایان و خانم های محترم سلام خدمت شما، شبتون بخیر باشه و امیدوارم که حال و هوای شما خوب باشه در داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید و برنامه قرآن و علوم جدید رو میبینید. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در حلوش یک ساعتی که در خدمتون هستیم میخوایم راجع به یکی از جذابترین و دوست داشتنی ترین بحث هایی که توی مباحث دینی همه معمولا بهش علاقه مند هستن صحبت بکنیم، و اون هم قرآن و ارتباطش با علوم جدید و حرف هایی که قرآن در حوزه علوم جدید برای گفتن داره. شاید شما هم در مجلس و جمع خانوادگی خودتون تا حالا بارها شنیده باشید که یک اتفاقی در حوزه نمیدونم پزشکی، در حوزه علوم طبیعی، نجوم و امثال اونها افتاده و بعضی ها گفتن قرآن در اون آیه در سوره فلان به اون اشاره کرده، و شما دوست دارید که از این مطالب بیشتر بدونید و کلن راجع به ارتباط قرآن با علوم جدید بیشتر میخواییم صحبت بکنیم. در این برنامه با حضور کارشناس، محقق و مفسر و مترجم قرآن حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی از پژوهشگران در حوزه قرآن و علوم جدید. استاد عرض سلام و ادب دارم، شبتون بخیر، خوشحالم که در شامگاه پنجشنبه دیگه در خدمت.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. انشاءالله که همه ما در خدمت قرآن و اهل بیت باشیم و این ایام هم که ایام پر برکت تولد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بود رو تبریک عرض میکنم خدمتتون و انشاءالله که ایامی خوشی داشته باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. خب یه دو سه تا نکته بگم بعد بریم بحث و گفتگوی امشبمون رو آغاز بکنیم. اول اینکه این برنامه متعلق به همه شما، شیعه، سنی، مسیحی، مسلمان، یهودی نداره. هر کسی که دوست داره آشنا بشه که قرآن در حوزه علوم جدید چه حرفایی برای گفتن داره میتونه با ما همراه باشه، و راه ارتباطی هم که زیرنویس کردن بچه‌ها سامانه پیام کوتاه 3012-03 برای کسایی هم که داخل ایرانن، به راحتی با موبایلت میتونی تلفن خودت رو برداری و 3012-03 پیامک ارسال بکنی و با ما همراه باشی. شماره ایرانسل وصل به شبکه‌های اجتماعی هست، هم در داخل ایران و در خارج از کشور میتونید از این طریق برای ما پیامک ارسال بکنید، سوالتون رو بپرسید، و یه شماره ثابت هم بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن، از این طریق میتونید به ما زنگ بزنید و سوال خودتون رو بپرسید. پس راه‌های مختلفی هست تا در حوزه قرآن و علوم جدید سوال بپرسید، قرآن و بحث‌های پزشکی، نجوم، نمیدونم ریاضی، فیزیک، شیمی، هرچی که به ذهنتون رسیده، یا یه شبهه هست یا یه سوال یا حتی یه مطلب اثبات شده است ولی دوست دارید بیشتر راجب اون بشنوید، در برنامه قرآن و علوم جدید حتما مطرح بفرمایید. تا هولوش 8:30 شب به وقت ایران در خدمتتون هستیم. اما استاد، این هفته و امشب راجع به مرجعیت علمی قرآن مقداری با هم گپ و گفت بکنیم و صحبت بکنیم. شاید به عنوان اولین سوالی که بتونیم مطرح بکنیم، تاریخچه این عنوان هست، مرجعیت علمی قرآن. وقتی بحث قرآن و علوم جدید میشه و اصلا قرآن و علم میشه، خیلی همون صده های نزدیک و حتی شاید 30-40 سال اخیر به ذهنمون میرسه، اینطوری بوده؟ اصلا تاریخش از کی بوده این عنوان؟
بسم الله. عرض کنم که ببینین، دو تا مطلب رو شما توی سوالتون با هم مطرح کردید. یه وقت اسم سوال میکنیم از مباحث قرآن و علوم جدید تاریخ چش چی بوده، قرآن و علوم، مثلا علوم طبیعی، علوم انسانی، مثلا مباحث نجومی، طبی یا مباحث مربوط به تربیت، اقتصاد، امثال این مباحث رو قبلا چند جلسه ما راجع به تاریخ چش بحث کردیم تو همین برنامه و روشن شد که سرچشمه هاش از خود قرآن و اهل بیت بوده. وقتی قرآن سخن از مثلا شفا بودن عسل میکنه، فیه شفا اون لناس، خب از همون اول مفسرین معمولا وارد این فضا شدن. یا تو روایات اهل بیت بارها عرض کردم به هارو الانوار مرحوم علامه مجلسی، عرض کنم از جلد 54 تا 63 حدود 10 جلد به این مباحث علوم جدید و نکاتش و آیاتش و روایاتش پرداخت و این همطور ادامه داشته تا سده اخیر که در 100 سال اخیر خیلی رشد چشمگیری داشت. اما بحث مرجعیت علمی قرآن یه بحث جداست، جدای از بحث تفسیر علمی، اعجاز علمی، یه بحث مستقله و بحث بسیار مهم هم هست، زیر ساختی هم هست. انشالله بینندگان عزیز حوصله می فرمان، ما انشالله یکی دو جلسه، این جلسه و جلسه بعد، این جلسه انشالله مرجعیت رو عرض کنیم و جلسه بعدم بحث روش شناسی مطالعات میان رشته قرآن و علوم رو، یه از این مباحث نظری وارد خارج میشیم و وارد مصادیق همین قرآن و مطالب علمی میشیم و شبهات رو به قول شما و مسائل اینطوری رو مطرح میکنیم. اما این دو جلسه رو انشالله دوستان توجه بیشتری بکنن تا مبانی روشن بشه. مرجعیت علمی قرآن، این مفهوم، حالا راجع به معنای این مفهوم بحث خواهیم کرد، مون که معانی مختلفی براش گفته. اما این مفهوم حالا گاهی با همین عنوان مرجعیت، گاهی با عنوانهای دیگه، از زمان سید جمال الدین اسدآبادی در مصر مطرح شد. سید جمال الدین اسدآبادی یک طلبه نجف، دستخوانده نجف بود که بعد از سیر سفرهای مختلفی رفت به مصر و اونجا یه نظریه مطرح کرد تحت عنوان رجوع الی قرآن. یه خطبه مفصلی هم اونجا خوند و خیلی مورد استقبال واقع شد و ایشون مطرح کرد که ما باید عود الی قرآن کنیم، رجوع الی قرآن کنیم، بازگشت به قرآن، تعبیره که امروز ترجمه میکنن خطبه سید جمال را، میگن بازگشت به قرآن، به معنای اینکه مسلمان ها برای اینکه عقب ماندگی علمی خودشون را نسبت به غرب جبران بکنن راهی ندارن جز اینکه برگردن به فرهنگ قرآنی و فرهنگ قرآنی رو جریان بدن، سریان بدن در زندگی اجتماعیشون، سیاسیشون، اقتصادیشون، علمیشون و قرآنه که میتونه نجات بخش مسلمان ها باشه. سید جمال اونجا صریحا توی خطبه معروفش که رجوع الی قرآنه اونجا میگه که ما قرآن را نفرستادن برامون به خاطر اینکه توی قبرستان‌ها فقط بخوانیم، سر مردگان بخوانیم، در مجالس ترحیم بخوانیم و امثال ذالک. اونها سر جای خودش، درست اینکه انسان قرآن بخونه، ثوابش را هدیه بکنه به روح اموات، گذشتگان و اینها، اون کاری سریع، یا مثلا قرآن بخونه تو ماه مبارک برای ثوابش، اینا خوبه. اما قرآن برای این نازل شده، یا قرآن نازل شده برای زندگان، برای اینکه ببرن توی زندگی اجتماعیشون، زندگی اقتصادشون، زندگی سیاسیشون و تحول به آفرینه. این رو تحت عنوان رجوع الی قرآن، بازگشت به قرآن، سید جمال مطرح کرد. بعد همین مفهوم، حالا ببینید تحقیقاً کلمه مرجع نبوده، سو مرجعیت، منتها نزدیک به این کلمه، مفاهیم این گونه ای در بین اندیشمندان و متفکران اسلامی تو 120 سال گذشته کمابیش مطرح بود، از جمله مرحوم امام خمینی در سخنانش مکرر بحث بازگشت به قرآن رو مطرح کرده. عرض کنم که مقام معظم رهبری، مراجع دیگه، حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، بسیاری از افراد این از مطلب رو به صورت‌های مختلفی مطرح کردن. منتها خود تعبیر مرجعیت علمی قرآن با این عنوان و با این قالب و با این لفظ کم حدود یک دهه یا کمتر یا بیشتر، در حدود یک دهه است که در ادبیات قرآنی مطرح شده و خود به خود وارد کتاب‌ها و مقالات و همایش‌ها شده خود عنوان، اما مفهوم این عنوان سابقه ای شاید بیش از 100 سال داره.
خیلی خوب، ممنونم. یه عنوان و بحث جدیدی رو یاد گرفتیم. اینجا قرآن و علوم جدید از شبکه جهانی ولایت، شما با برنامه ما رو دارید به صورت زنده می‌بینید در سراسر دنیا، هر کجا که فرکانس ما رو دریافت میکنن. راه ارتباطی ما هم هست، در هر کجا که باشید، شمال، غرب، شرق و مرکز کره زمین، میتونید با ما تماس بگیرید و به ما زنگ بزنید و همراهی بفرمایید. سوالای قرآنی که مرتبط با علوم جدید هست بپرسید، شبهاتی که براتون مطرح شده یا جای بودید اونها رو شنیدید. دوستانم در اتاق فرمان یه فاصله به ما بدن، بریم فکر می‌کنم یه مناجات می‌خوان برامون پخش بکنن، با هم بشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفت.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى أعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز من، آقایان و خانم هایی که دارید ما رو همراهی میفرمایید در شبکه جهانی ولایت، در شهر و روستا، هر کجا که هستید بیننده برنامه قرآن و علوم جدید هستید. مثل آقا رضا جنانی از شوش روستای عبید گفتن بیننده برنامه‌تون هستم. آقا رضا جنانی خیلی مخلصیم، لطف میکنی. امثال رضا جنانی شاید خیلی زیاد باشن ولی توی خونه نشستن دارن بیننده برنامه ما هستن و همراهی میکنن، اما لطف کنید سوال برامون بفرستید، به من توی اجرای برنامه کمک بکنید و در بحث قرآن و علوم جدید اصلا چی شنیدید و یا شبهه اگر شنیدید، سوالی در ذهنتون هست برامون ارسال بکنید، زنگ بزنید بپرسید تا بتونیم بحث جذابتر و شنیدنی تری داشته باشیم. حتی بتونید با بچه های اتاق فرمان ما ارتباط بگیرید، یک کلیپ رو مثلا دیدید که یه مطلب علمی رو میگه، ارسال بکنید برای بچه ها، توی برنامه اون میتونیم پخش بکنیم. اینو اگه کسی داره میبینه و میشنوه صدای من رو میتونیم توی برنامه‌مون پخش بکنیم، برامون بفرستید، هفته بعد حتما پخش خواهیم کرد. خب بحثمون رو با کارشناس محقق مفسر و مترجم قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، چهره آشنا برای شما در حوزه قرآن و علوم جدید، ادامه میدیم و بحث مرجعیت علمی قرآن. استاد تو بخش قبلی فرمودید که حالا با این عنوان شد میشه گفت یک دهه تقریبا مطرح شده و داره راجبش کار میشه، این موضوعی نو هست. اگه بیننده های ما بخوان با چند تا اثر، کتاب، مقاله آشنا بشن یا همایش هایی که برگزار شده تا الان چنین اتفاقهایی افتاده در این حوزه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من یه گزارشی بدم. همطور که عرض کردم خود این عنوان به عنوان مرجعیت علمی قرآن یه دهه بیشتر عمرش تقریبا نمیگذره، منتها مفهومش سابقه بیش از 100 ساله داره. خب در این رابطه بعضی از همایش ها برگزار شده، بعضی از کتاب ها نوشته شده، برخی پایان نامه ها و برخی مقالات، و لذا من اینا رو تو چهار بخش خدمت شما عرض میکنم. ببینید، یک کنگره ای برگزار شده در عراق 1395، یعنی 2 سال پیش، تحت عنوان کنگره علامه فضل الله و مرجعیت علمی قرآن. خب پس یه بحث راجع به مرجعیت علمی قرآن، منتها از دیدگاه یه شخصیت مثل علامه فضل الله صاحب تفسیر من وحی القرآنه که در لبنان بودنشون. بعد یه کنگره ای سال 1396 پارسال برگزار شد تحت عنوان قرآن و علوم انسانی که مقالات زیادی تو بحث چند تا مقاله تو بحث مرجعیت توی این کنگره ارائه شده، از جمله مثلا مقاله مرجعیت علمی قرآن کریم از خودی بنده توی جلد 2 آثار این کنگره، همچنین مقاله رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی و جاودانگی و جامعیت قرآن آقای دکتر طوسی و عبدالرحیم عالمی، مقاله مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی باز از عبدالرحیم رؤوف عالمی، مقاله مرجعیت علمی قرآن کریم در مطالعه نظام سیاسی با الگوی علم دینی آیت الله جوادی عاملی آقای دکتر بهروز لک و محمد علی قاسمی. عرض کنم خدمتتون که باز مقاله جایگاه مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی با رویکرد تربیتی آقای قوامی. این 5 تا مقاله به عنوان مرجعیت اون کنگره قرآن و علوم انسانی که آثارش هم سیدی شد، مرکز نور به صورت نرم افزار اون رو تولید کرد، قابل دسترسی است. باز عرض کنم خدمتتون که یک نشست علمی در مورد مرجعیت علمی قرآن از آقای دکتر بهروز لک در سال 96 وجود داشته و همچنین کتاب هایی که در زمینه مرجعیت علمی قرآن تا کنون نوشته شده است رو من چند تاش به خدمت بینندگان عرض میکنم. اینا بیشتر برای محققین عرض میکنم که اگری بخواستن این بحث رو دنبال بکنن، چون بحث مهمیه. چگونه قرآن میتونه مرجع باشه در علوم مختلف، حالا یا علوم انسانی، علوم اسلامی، علوم عرض کنم که غیر دینی. عرض کنم خدمتتون که مثلا کتاب هایی که تا حالا تو این زمینه نوشته شده، حول المرجعیت القرآنیه، تهدید المفاهیم آقای محمد امین جبر، المنهاج او المرجعیت القرآنیه سید محمد علی یاسری، فی مفهوم المرجعیت القرآنیه ولید سامی ابوالخیر، حول المرجعیت القرآنیه المباد العامل اخلاقیات المال محمد امین جبر. این 4 تا کتاب رو هم من تو بحث مرجعیت گزارش میکنم. بعد عرض کنم خدمتتون که البته کتاب هایی که به صورت خاص اومده مثلا رابطه قرآن و علوم را بررسی کرده زیاده، منتها اینا خصوصش عنوان مرجعیت توش بوده. عرض کنم خدمتتون که باز مثلا در مورد ادبیات و مرجعیت قرآن در ادبیات یه مقاله عربی داریم، المرجعیت القرآنیه فی الشعر المغربی المعاصر، دکتر یحیی عماره. عرض کنم خدمتتون که یا المرجعیت القرآنیه و المنهاج منهاج مناهج تربویه خلال القرنین، قرن 12 و 13 هجری، دکتر تربه بنت عمار. عرض کنم خدمتتون که تأصیل المرجعیت القرآنیه فی درس دینی شیخ علی حسن. خب پس بنابراین در مورد مرجعیت قرآن هم کتاب‌های متعددی نوشته شده است. من جمله این حیدر حب الله مرجعیت قرآن و اتجاه الاخباری فی الفکر شیعه را نوشته. مرجعیت دینی و اسلام قرآن آقای دکتر طلال حسن رو داریم. از این کتاب‌ها، از این مقالات این گونه‌ای باز هم در جهان عرب هست که بیشتر از این ادامه نمیدم. فقط اشاره می‌کنم که تو برخی از همایش ها هم به صورت عرض کنم که متفرقه مقالاتی در راجع به مرجعیت قرآن وجود داشته. مثلا تو پایگاه نورمکس که یه پایگاهی است که مقالات را جمع آوری میکنه، مال مرکز کامپیوتر علوم اسلامی، تحت عنوان مرجعیت قرآن حدود 56 تا مقاله دیده شده. حالا ممکنه است همش تو موضوع بحث ما باشه یا نباشه، ولی میخوام عرض بکنم یه همچین سابقه ای توی این بحث ها وجود داشته.
خیلی خب، ممنونم از شما. همچنان با قرآن و علوم جدید همراه هستید و من دوباره تاکید بکنم که پیامک ها و تلفن های شما رو دریافت میکنیم. دوستان عزیز بیننده، اینم به چه خاطر است؟ بعضی ها ممکنه گلایه بکنن که شما خب یه طرفه دارید صحبت میکنید و مطالب رو میگید. نه، درهای ارتباطی باز هست و میتونید اصلا به جای من توی برنامه اجرا بکنید، زنگ بزنید، سوال بپرسید از دکتر رضایی اصفهانی و یا پیامک ارسال بکنید. راهی ارتباطی هم که اینجا براتون زیر دست من زیرنویس شده و میتونید به ما زنگ بزنید. خب استاد، یه مقدار بیشتر یاد بگیریم از مرجعیت علمی قرآن. خب از تاریخچش گفتیم، از آثاری هم که نگاشته شده گفتیم. مقصود و منظور از مرجعیت علمی قرآن یعنی چی؟ وقتی این تعبیر رو به کار می‌بریم هدفمون چیه یا مقصودمون چی از این عبارت؟
ببینین، در مورد مرجعیت علمی قرآن تعریف‌های متعددی شده است. من حدود 18 تعریف رو جمع‌آوری کردم در این مقاله. منتها حدود 9 موردش شاید کاربردی و مؤثر باشه و به مفهوم مرجعیت علمی قرآن نزدیکه. چون ما بحثمون قرآن و علومه، قرآن و علوم جدید، وقت حالا این که قرآن میخواد علوم جدید رو مثلا به اصطلاح پشتیبانی بکنه، این از چه ناحیه‌ای پشتیبانی بکنه؟ اینه تعبیر بکنن به مرجعیت علمی قرآن که علوم به یه نحوی بازگشت به قرآن میکنه، سرچشمه هاش و مسائلش. حالا این رو، این معانی نهگانه را اگه شما اجازه بفرمایید من یه خورده با تفصیل عرض بکنم.
بله،
برای بینندگان مفیده. ببینین، یکی از معانی مرجعیت علمی قرآن، مرجعیت یعنی تو لغت یعنی محل رجوع، یه چیزی بازگشتی به یه چیزی دیگه میکنه، مثل این که مثلا میگم مراجع تقلید مثلا. خب اما اینجا اولین معنایی که براش شده است منبعیت قرآنه. یعنی چه؟ یعنی قرآن منبع است برای علوم. حالا این تو بعضی از علم خیلی خودشو نشون میده. مثلا در مورد اینکه فقه، در مورد دانش فقه، دانشی که احکام درش هست، اینها تو دانش فقه میگن ما 4 تا منبع داریم: کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی احادیث پیغمبر اهل بیت، و همچنین عقل و همچنین اجماع. حالا اجماع سرش بحث است، ولی اولین منبع رو قرآن میدونن. ببینید، پس توی بعضی از دانش‌ها اصلا قرآن منبعه. یعنی شما احکامتون رو از کجا استنباط بکنید تو دانش فقه؟ یکی از اولین منابع خود قرآنه که از اون اجتهاد میکنن مطالب رو به دست میارن. این یکی.
بله.
دومین معنایی که برای مرجع بودن قرآن در علوم، یعنی مرجعیت علمی قرآن گفته شده، مرجعیت امضائیه. یعنی چه؟ یعنی هر چیزی را که قرآن تأیید می کند قبول کنیم، هر چیزی را که قرآن تأیید نمی کند قبول نکنیم. این مثلا تو دانش حدیث خیلی خودش را نشون میده. ببینید وقتی که مثلا شما تو علوم حدیث میگن که چه حدیثی رو بپذیریم چه حدیثی رو نپذیریم، میگن حدیث رو عرضه بر قرآن بکنید. ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار، هر چیزی که با قرآن مخالف بود بذاریندش کنار. پس بنابراین قرآن اینجا میشه چی؟ محل امضا. به اصطلاح امروزی ممیزی علم میکنه، یعنی چیزی که موافق قرآنه میپذیریم، چیزی که مخالف قرآنه نمیشه. این یه نوع مرجعیت، درست؟ مثل که مثلا شما میگون الان استاندارد تو دنیا مرجعه. چطوری مرجعه؟ اگر چیزی را استاندارد تایید بکنه کارخونه ها میتونن تولید کنن، تایید نکنه مردم اعتماد نمی کنن، کارخونه ها تولید نمی کنه، درست؟ قرآن هم در مورد علوم میتونه نقش مرجعیت امضایی داشته باشه. وقت تو بعضی از علوم مثل علوم حدیث که عرض کردم خیلی خودش نشون داده و الان دانشمندان حدیث این کار رو میکنن. سومین معنایی که برای مرجعیت علمی قرآن مطرح شده اینه که قرآن مرجع است، یعنی پاسخگوی نیازهای انسان معاصر است. یعنی چه؟ یعنی این که هر مطلبی را که ما در مباحث جدید به دستمون میاد، علوم جدید، میتونیم بر قرآن عرضه بکنیم به عنوان پرسش و قرآن پاسخگو باشه. مثلا دا شما الان در مورد تو علوم سیاسی میگون سکولاریسم، درست؟ لیبرالیسم، درست؟ دموکراسی، اینا تو علوم سیاسی مطرحه دیگه. خب این مطالبی را که تو علوم سیاسی مطرحه میتونیم به عنوان سوال به پیشگاه قرآن ببریم، ولو اینکه لفظ دموکراسی تو قرآن نی، اما و امرهم شورا بینهم هست، درست؟ و شاورهم فی الامر هست. پس آیاتی هست که اشاره داره. حالا البته مشاوره قرآن عین دموکراسی نی، بالاخره یه قیودی داره و یک اصولی تو حاکم قرآن برش حاکم میکنه که با دموکراسی مشهور یه تفاوتایی داره، اون چیزی که امروز تعبیر میکنن به مردم سالاری. پس بنابراین یکی از معانی مرجعیت پاسخگو بودنه. یعنی قرآن مرجع است، یعنی چه؟ یعنی مرجع سوالاته. سوالات را میتونیم ما در هر عصری به محضر قرآن ببریم، مثل سوالاتی که تو دانش سیاسی مطرحه و با روشی که مرحوم شهید صدر میگفت، که انشاءالله تو هفته آینده تو روش شناسی من توضیح میدم، که روش استنتاقی، روش تفسیر موضوعی برون قرآنی، این موضوع رو بر قرآن عرضه بکنیم. ولی این که لفظ پلورالیسم تو قرآن نیست، لفظ سکولاریسم تو قرآن نیست، لفظ دموکراسی تو قرآن نیست، ولی آیاتی که به صورت استنباطی استنتاقی بتونیم به دست بیاریم که قرآن موافق یا مخالف این هاست، بگم آقا مثلا یه آیاتی داریم مثل شورا، ظاهرش با دموکراسی سازگاره، از اون طرف یه آیاتی داریم که به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دستور میده که وقتی که اذا عزمت فتوکل علی الله، یا مردم باید از پیغمبر اطاعت بکنن، اطاعت از خدا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خب یه سری آیاتی داریم به ظاهر موافق، یه سری آیاتی به ظاهر مخالف، اینا رو جمع بندی بکنیم پاسخش را بیان میکنیم. خب
استاد اگه اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم، تا الان سه تا تعریف برامون گفتید،
سه تا از معانی مرجعیت رو گفت.
بله خیلی خب، اینجا قرآن و علوم جدید از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم و ساعت هم 8:00 PM و ما تقریبا تا 8:30 PM در کنارتون خواهیم بود با افتخار.
ربنا
خب انشالله که حالتون خوب باشه دوستان خوب من، آقایان و خانم های محترم. برنامه قرآن و علوم جدید میتونه به طور خاص مورد توجه دانشجویان، طلاب، اساتید دانشگاه، محققان و پژوهشگران چه در حوزه علوم انسانی و حتی علوم طبیعی قرار بگیره و اگر دارن صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، میتونن از طریق راه ارتباطی ما رو همراهی بکنن، سوالات خودشون رو بپرسن. حتی اگر استاد هستید در حوزه علوم طبیعی و یک نکته‌ای به ذهنتون میرسه، احساس میکنید که قرآن حرفی برای گفتن داره، یا اصلا نه سوال میپرسید که آیا قرآن حرفی برای گفتن دارد در این حوزه یا خیر، برای ما ارسال بکنید، منتظرتون هستیم. اینم باز بگم، اگه کلیپی، فیلمی، چیزی دیدید در این حوزه برامون بفرستید به شماره ایرانسلی که وصل است به شبکه‌های اجتماعی، تا هفته‌ای بعد توی برنامه مطرحش بکنیم و پخشش بکنیم و دنبال پاسخ اون باشیم. با حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی، مفسر و مترجم قرآن کردیم و محقق و پژوهشگر در حوزه قرآن و علوم جدید، بحثمون رو ادامه میدیم. استاد، تا اینجا 3 تعریف برای مرجعیت علمی قرآن فرمودید و اینکه منبع مراجعه از همون بحث 4 منبعی که مثلا که در فقه اولیش قرآن هست، 2 مرجع امضائی هست، 3 پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان داره، که این عبارت خیلی خوب بود، تعریف قشنگی بود و منتظر هستیم 4 رو بشنویم.
بله، یکی از معانی دیگری که بر مرجعیت علمی قرآن متصوره اینه که قرآن به علوم جهت‌دهی میکنه. یعنی چه؟ یعنی این که قرآن مبانی علم را، مبانی و همچنین اهداف علوم را، همچنین گاهی روش ها و اصول حاکم بر علوم را بیان میکنه. ببینید، بس هر دانشی یه مبانی جهان شناختی داره، یه مبانی انسان شناختی داره، یه مبانی عرض کنم که معرفت شناختی داره. این قرآن میتونه توی این فضاها حرکت بکنه، یا تو اهداف قرآن میتونه هدفهای علوم رو کمک بکنه، هدف گذاری بکنه. مثلا شما ببینید تو بحث اقتصاد، خب تو بحث اقتصاد میتونه هدف اقتصاد فقط بهره‌وری باشه و سود، میتونه هدف اقتصاد خدمت به مردم باشه و اینکه غیر از اون سودی که افراد میبرن، به تعبیر قرآن لکی لا یکون دولتن بین الاقنیاء منکم، قرآن میفرماد که بنا شد که اموال گرفته بشه، به فقرا داده بشه، مثلا زکات به فقرا، خمس به فقرا،
تقسیم ثروت بین همه،
به خاطر اینکه اون ثروت بین اغنیا فقط نچرخه، بره تو فقرا هم بچرخه. خب این تعبیر قرآن، یعنی هدف گذاری قرآن اینه که همه از ثروت جامعه بهره مند بشه، انفال جامعه بره تو جامعه بچرخه بین مردم. بله، آوردن دست دوستان بحث فیعه، خب عرض کنم که اموالی که عمومی که در جامعه هست دست دولته، بله، اینا باید برای رسول و ذل قربا و یتیمان و فقرا و در راه ماندگان مصرف بشه، کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، بخاطر اینکه ثروت همش به اغنیا و ثروتمندان نرسه، به فقرا هم برسه. یه هدف گذاریه، یعنی قرآن میاد تو اقتصاد هدف گذاری بکنه، نمیگه این کارخونه رو بساز، اون کارخونه رو نساز، چند تا کارگر بگیر، امروز مزد کارگر چی باشه، نه، تو جزئیات خالتی میکنه، ولی تو کلیات مبانی درست میکنه، اهداف. اینا باشه که جهت دهیه به علوم. که من تو جلسات گذشته یه جلسه ای راجع به این بحث عرایزی داشتم. خب پس یکی از معانی مرجعیت علمی قرآن یعنی چه؟ یعنی اینکه قرآن به علوم جهت میده، مرجع هدف گذاری است، مرجع است برای اینکه تعیین مبانی علم را بکنه و امثال ذالک. این هم معنی 4. معنای 5 که در مورد مرجعیت علمی قرآن ازش یاد شده و یا میتونیم عرض بکنیم لابلای بحث و مطرح شده، مرجعیت معرفتی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه قرآن کریم من یه جمله ای راجع به اون بهنه چهارم اضافه بکنم و بحث تمام بکنم، و اون اینکه این مرجعیت به معنی جهت‌دهی به علوم امروز خیلی مورد توجهه و تو رشد تحولی یه چیزی که هست که امروز تو ایران و تو بعضی کشورهای شرقی ازش یاد میکنن، تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن. این مقصود همینه که اون علوم انسانی مثل تربیت، اقتصاد، سیاست، اینها مبانیشون و اهدافشون بر اساس قرآن تغییر بکنه. و بعضی از متفکرین معاصر مثلا از آیت الله مصباح توی این زمینه خیلی فعالن. بعضی از رشته هایی که توی این زمینه به وجود اومده مثلا رشته های قرآن و علوم که در جامعه المصطفی راه اندازی شده، قرآن و تربیت، قرآن و سیاست، قرآن و اقتصاد، همچنین توی عرض کنم که اخیراً تو حوزه بعضی از رشته ها به این عنوان درست شده. خب اما پنجم، مرجعیت معرفتی. یعنی چه مرجعیت معرفتی جناب آقای سوری؟ یعنی این که قرآن کریم میاد منبع قرار میگیرد برای علم و معرفت، این غیر از اون منبعیت اولیه ها. به این معنا که راه های معرفت رو معمولا میگن چند تا؟ میگن 4 راه معرفتی بشر داره. از 4 راه میتونید معارف و علوم خودش رو کسب بکنه. یکی از راه حسه، تجربه.
آره.
تجارب بشری تو علوم مثلا فیزیک، شیمی، حتی تو علوم انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، تجربه است. دوم راه عقله، که راه عقل میاد کلیات و برهانها و اینا مثل فلسفه، منطق، ریاضیات، اینا نتیجه این راهه. سوم طریق و راه شهوده، شهود و مکاشفه و اینها، که نتیجهش یه چیزایی مثل عرفان و امثال ذالک میشه. یکی هم راه نقله که معمولا از نقلهای گذشتگان مطالبی ما میرسه، میشه تاریخ یا میشه ادبیات. اینها نقلیه، از گذشتگان برای ما نقل میشه. خب حالا یه وقت شما مثل بعضی از پوزیتیویستایی معاصر که میگفتن که آقا راه علم بشر منحصر به تجربه است.
بله.
یه دوره ای تو قرن 20 بر فکر بسیاری از افراد غلبه کرد، بهش میگفتن تفکر پوزیتیویستی، که فکر میکردن راه معرفت بشری چیه؟ تجربه است، حسه. این که مثلا هر چیزی، ولی شما گفتن اگر ما هر چیزی رو زیر چاقوی جراحی ببینیم، یعنی تجربه بکنیم، قبول میکنیم و الا قبول نمیکنیم. بعد یک گروهی اومدن گفتن بابا عقلم هست غیر از تجربه، عقل هم هست. بعد عرض کنم خدمتتون، خب نقلم هست، تاریخم بالاخره، اینا رو که نمیشه کارش کرد، تاریخ، ادبیات اینا. اما قرآن در حقیقت مرجع، یعنی چه؟ یعنی میاد یه راه چهارمی رو باز میکنه به نام وحی، که اونم راه معرفت بشری است. یعنی ممکنه شما مباحث کیهان شناسی رو از راه تجربه به دست بیاری، ممکنه از آیه از شمس و تزویر مستقر لهای گزاره کیهان شناسی به دست بیاری. خب پس بنابر این راه معرفت بشری گسترش پیدا میکنه. به عبارت دیگه راه معرفت بشری فقط تجربه و حس و عقل نیست، بلکه وحی هم یک راه معرفتی است. و از قرآن مرجع است. یعنی چه؟ یعنی مرجع است برای اینکه حرفای نوعی علمی رو از قرآن به دست بیاریم، یعنی نظریه پردازی بکنیم بر اساس آیات قرآن. که یک جلسه تو جلسات گذشته راجع به این نظریه پردازی بر اساس آیات قرآن من مفصل اینجا صحبت
استاد این با تعریف چهارمی که ارائه دادید، فرمودید جهت‌دهی به علوم میکنه، به نوعی مبناسازی برای علم میکنه، یا همون یه جورایی حالا تعبیر من ریل گذاری برای علوم، این با اون یکی نمیشه؟
نه، البته یه جایی با اون هم پوشانی داره. وقتی که مبانی علم را توی اون جهت‌دهی به علوم مشخص میکنیم، یکی از مبانی معرفت شناختی، منتها اینجا به صورت خاص برجسته شد که مرجعیت علمی قرآن یعنی چه؟ یعنی همین نکته اخیر. یه وقت شما میگون که مبانی هستی شناختی رو بیان میکنید، مبانی انسان شناختی رو بیان میکنید، مبانی ارزش شناختی رو، یکی هم مبانی معرفت شناخت میشه جهت دهی به علوم، علاوه بر اون اهداف هم مشخص. یه وقتش به صورت خاص میگون مرجعیت علمی قرآن یعنی چه؟ یعنی طرق معرفت رو گسترش میده. درست؟ یعنی پس قرآن مرجع است، در مرجع معرفتی است. ششم از معانی مرجعیت به معنای حاکمیت عملی است. حاکمیت عملی، سیطره عملی، یعنی قرآن کریم به حاکمیت پیدا بکنه، همونطوری که از لحاظ علمی حاکم میشه، از لحاظ عملی هم حاکم بشه. همونی که سید جمال گفت، گفت رجوع الی القرآن، بازگشت به قرآن. قرآن را نه فقط مخصوص از کنم که
تاخته خونه و جهاز عروس و
جهاز عروس و نه فلان بذاریم، یا مثلا سر قبور بخوانیم، بلکه قرآن رو بیاریم تو جامعه، جریان و سریان بدیم. حاکمیت عملی، هم حاکمیت علمی هم حاکمیت عملی. قرآن تو سیاست ما حاکم باشه، توی اقتصاد ما حاکم باشه، توی بحثای اجتماعی ما حاکم باشه. یه حاکمیت عملی یه چیز جدیده،
بله،
که بهش میگن سیطره علمی و حاکمیت عملی قرآن بر زندگی بشر، که این را سید جمال گفت. حالا تا حدودی تو سالهای اخیر تو بعضی از کشورها مثل ایران هم سعی کردن اجرا بکنن. این هم یه معنا از مرجعیت. معنای بعدی
استاد یه سوال پرسیدن، ببخشید چون نمیخوام از محوطه بحثمون حالا دورتر بشیم، اگه اجازه بفرمایید مطرح بکنم، چون مربوط به همین تعاریفیه که ارائه دادید. شما 933 395 گفتن که با عرض سلام، اگه با توجه به فرمایش استاد قرآن مرجعیت علمی دارد، پس علومی که قبل از اسلام و نزول قرآن کشف شده بود چه می شود؟
احسن، این علامت تو معنای نهم عرض میکنم. اگر این دوستمون یه خود صبر بکنه، تو معنای نهم مرجعیت همین بحث رو خواهم آورد. درست شد؟ حالا من این معانی رو که دارم عرض میکنم، خواهم میگم این شاخه ها تو مرجعیت قابل طرح یا طرح کردن. خب ببینین، مورد هفتم مرجعیت الگوییه. یعنی چه؟ یعنی قرآن کریم مرجع علمی است. یعنی چه؟ یعنی این که میتواند نظام سازی بکنه، نظام مثلا نظام تربیتی، نظام مدیریتی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، اینا رو میشه از قرآن به دست آورد. خب وقتی که نظام سازی کرد، موجب میشه که زمینه تمدن پیدا بشه، تمدن سازی میکنه. بعضی از غربی ها هم گفتن، یا آی سارتن توی تاریخ علمش میگه تو تمدن اسلامی که تو قرن سوم تو پنجم هجری به اوج خودش رسید، بو علی سیناها و اینها رو داد به جهان، حاجه نصیرها رو، شیخ طوسیها رو، شیخ مفیدها رو، که امشب هم شب سالگرد شیخ مفیدم هست رحمت الله علیه، اون تمدن عظیم مرهون قرآنه. یعنی قرآن بود که سرچشمه تمدن سازی شد. البته قرآن از اهل بیت جدا نیست، هر جا گفتیم قرآن آموزه های اهل بیت هم کنارش میاد. خب حالا سخن در اینه که این وقت اسم بگوی قرآن مرجع است، یعنی چه؟ یعنی قرآن مرجع تمدن سازی است، میتونه نظام ها را ارائه بده که این نظام ها زمین سازه چی بشه؟ تمدن جدیدی بشه.
بله.
خب و الگو بده برای تمدن. هشتمین معنا برای مرجعیت، مرجعیت پارادایمی است. امروزه میگن پارادایم. پارادایم یعنی یک فضای حاکم درست کردن. پارادایم به قول امروزی ها میگن فرانظام، فرانظریه، یه فرهنگ. ببینید این جمله رو بدون بگم، ببینید اگر فرهنگی که قرآن ساخت برای مسلمون ها، که اومد تشویق به علم کرد، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، این همه دعوت به علم، تعقل، تفکر، بیش از 700 بار در قرآن ماده علم و عقل به کار رفت و جامعه اسلامی رو به علم دعوت کرد. علم را عبادت شمردن در احادیث اهل بیت علیهم السلام، طوری که و علم را توحید محورش کردن، از شرک دورش کردن. خب اگر این فرهنگ نبود، علمی رشد نمی کرد در جامعه. به عبارت دیگه، اگه قرآن و اسلام مثل بعضی از ادیان عقب مانده عرض کنم غیر الهی بود که اصلا دانش و علم را چیزی منفوری تلقی میکرد، اصلا تمدن اسلامی به وجود نمیمد، بو علی به وجود نمیمد، حاجی نصیر به وجود نمیمد، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی. خب این تلاش قرآن بعدم اهل بیت مثل امام صادق علیه السلام و دیگران بود که جامعه اسلامی در آستانه تحول قرار گرفت و تمدن سازی کرد. خب این اینو بهش میگن مرجعیت پارادایم. مرجعیت پارادایم یعنی این که این دانش یه فرهنگی پشتش هست، مجموعه ای از عوامل، یه قالب گسترده که اون قالب روی مسائل جامعه سایه میندازه، رو هنرش سایه میندازه، رو علمش سایه میندازه، رو صنعتش سایه میندازه، رو روابط بین المللش سایه میندازه. اون فرهنگ بزرگ اسلامی، حالا تعبیر فرهنگ هم برای پارادایم شاید کاملا گویا نباشه، پارادایم یه اصطلاح امروزی است که اصطلاح جالبی هم هست، یعنی یه کلان نظریه، فرا نظریه، خب یه فرهنگ عمومی که قرآن ساخت و این زمینه علم شد. قرآن مرجع است یعنی چه؟ یعنی قرآن منبع ایجاد پارادایمه، منبع ایجاد یه فرانظریه است که موجب میشه که علم در جامعه اسلامی رشد بکنه. درست شد این؟
بسیار. استاد فرمودید 15 تا تعریف،
9 عرض کردم، 18 تا من جمع کردم، من تا خلاصش کردم در 9 تا، نهمیش رو اگه عرض بکنم پاسخ اون دوست دونم داده میشه.
خوبه، نهمی رو برامون بگید، بعد یه فاصله بگیریم و بخش پایانی.
نهمین معنایی که برای مرجعیت علمی قرآن کردن اینه که قرآن سرچشمه علومه، یعنی مرجعیت ابتداییت. یعنی چه؟ یعنی ببینین، یه چند جلسه قبل من این بحث رو به نظرم تو حدود مرداد یا شهریور بود یک جلسه این مطرح شد که قرآن، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماد قرآن نسبت به علوم سه تا حالت داشته، بعضی از علوم را مستقیما ایجاد کرد، بعضی را با واسطه ایجاد کرد، بعضی علوم را رشد داد. یعنی قرآن سرچشمه علوم بود، قرآن مرجعه، یعنی قرآن ابتداییت مونه، سرچشمه است. مثلا دانش تفسیر در اثر چی به وجود اومد؟ قرآن. اگه قرآنی نبود اصلا تفسیری به وجود نمی‌اومد. دانش قرائات از کجا به وجود اومد؟ از قرآن و امثال زار. پس یک سری علوم مستقیما تحت تاثیر قرآن به وجود اومد. خود احادیث پیغمبر، قرآن فرمود که اعلی تبین للناس ما نزل علیهم، در آیه 44 سوره نحل پیغمبر رو دستور داد بهش که بیان بکنه، تبیین بکنه آیات را. اون بیان و تبیین پیغمبر شد احادیثی که بهش میگم احادیث تفسیری. اینها مستقیم به وجود اومد. بعد یه سری دانش ها هم غیر مستقیم تحت تاثیر قرآن به وجود اومد. مثل چی؟ مثلا شما وقتی که حدیث را به وجود آوردی، لازمه دانش حدیث اینه که شما درایه داشته باشی، رجال داشته باشی، فقه الحدیث داشته باشی، برای فهم حدیث، برای سند حدیث، برای شخصیت هایی که حدیث رو نقل کردن رجال، برای اصطلاحاتش درایه، برای فهمش فقه الحدیث. این سه تا به وجود اومد با واسطه قرآن. قرآن حدیث را به وجود آورد، حدیث لازمش این دانش ها بود. توی مباحث تفسیر هم همینطور، قرآن تفسیر را به وجود اومد، لازمه دانش تفسیر یه سری دانش های دیگر مثل مبانی تفسیر، قواعد تفسیر، روش های تفسیری که امروز مرسومه. درست شد؟ قرائت همچنین، خطاطی قرآن، هنرهای قرآنی. پس یه سری دانش ها با واسطه قرآن مستقیم به وجود اومد، یه سریش هم با واسطه غیر مستقیم. دسته سوم علومی بود که قرآن اونها را تشویق کرد، نه ایجاد کرد. مثل طب، نجوم، خب دانش پزشکی، دانش نجوم، کیهانشناسی، مباحث ریاضیات و امثال ذالک، اینا عمدتاً تو جهان اسلام از سه تا ناحیه وارد شد. یکی از طریق یونان، طب زالینوسی وارد شد، هیئت بطلمیوسی وارد شد و ریاضیات فیثاغورسی وارد شد. از اون طرف یه سریش هم از جندی شاپور ایران بود. مأمون اواخر قرن دوم، اوایل قرن سوم، مأمون یه چیزی درست کرد به نام بیت الحکمه، و علوم کشورهای دیگه رو ترجمه می‌کرد وارد جهان اسلام کرد کتاب‌ها رو. یه سریشو از هند مثل همین کلیله و دمله تو اون دوران ترجمه شد. خب یه سریشو از جندی شاپور ایران، یه سریش هم از چیز یونان وارد شد. حالا اینکه غرضش چی بود یه بحث دیگه است. مأمون می‌خواست جای خالی امام رضا و خلأ وجودی امام رضا و اهل بیت رو پر بکنه. فرانسوی خیلی هم قرض درست حسابی نداشت، ولی بالاخره یه واقعیتی اتفاق افتاد، این علوم ترجمه شد وارد جهان اسلام شد. حالا قرآن و احادیث ما با این علوم برخورد میکنه، چون قرآن تشویق به علم میکنه ریاضیات هم رشد میکنه، خیام به وجود میاد. چون قرآن علم را تشویق میکنه پزشکی رشد میکنه، بو علی سینا به وجود میاد. چون قرآن علم را تشویق میکنه نجوم رشد میکنه، خواجه نصیر به وجود میاد. پس این جواب اون دوستمون هم داده شد.
بله،
که
بله.
اینطور نیست که قرآن همه علوم را پایه‌گذاری کرده باشه. مرجعیت علمی قرآن به معنی نهم یعنی اینکه قرآن ابتدائیت و شروع و سرچشمه یه سری علوم مستقیم و غیر مستقیم، یه سری علوم را هم تشویق کرد و تکامل بخشید.
بسیار خب، خیلی ممنون از دکتر رضایی اصفهانی عزیز و توضیحاتی که ارائه دادن. بچه‌ها چقدر فرصت داریم؟ 3 دقیقه فرصت داریم. توی این 3 دقیقه هم فکر نمی‌کنم دیگه برسیم بریم به اتاق فرمان. من استاد فقط یه سوال رو مطرح بکنم، البته شاید نمیدونم پاسخ واضحی داشته باشه، ولی میگم اینکه در چه مکتب، در چه مذهب یا اندیشه‌ای بیشتر به بحث علمی قرآن توجه شده، آیا این تفکیک انجام شده یا مثلا در شیعه اینطوریه، اهل سنت اینطوریه، یا یه جریان و اندیشه دیگه ای؟
اون هفته که من کتاب‌های مربوط به اعجاز علمی و مباحث علمی امام صادق علیه السلام و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه را آوردم، اگه یادتون باشه یه دسته کتاب مفصلی ما بود و نشون دادم که هم تو اهل سنت به این بحث توجه شده هم توی شیعه. به عبارت دیگه مباحث علمی قرآن و همچنین حتی اهل بیت پیغمبر و ائمه مثل امیرالمومنین، مثل امام صادق علیه السلام که احادیث زیاد علمی دارن، این مختص شیعه نیست. این مباحث فرامذهبیه. یعنی در حقیقت وقتی که شما میگید احادیث مثلا پیغمبر در مورد پزشکی، احادیث پیغمبر در مورد اقتصاد، هم تو شیعه هست هم تو اهل سنت هست. روز ممکنه بعضی جاهاش تو تفسیراش اختلاف نظرهایی بین برادران شیعه و اهل سنت باشه، ولی اصل این مسئله بحث تفسیر علمی، اعجاز علمی، مطالب علمی قرآن و عرض کنم که اهل بیت، این از مطالبی است که هم شیعیان پرداختن هم اهل سنت. طبیعیه که احادیث شیعه تو این زمینه فضای بیشتری باز کرده، چون اهل بیت احادیث زیادتری را برای ما فرصت کردن از پیغمبر نقل کنن یا خودشون انشاء بکنند و بفرما. ولی لذا بهار الانوار عرض کردم 54 تا 63 همه مباحث علمی است، به همه حوزه ها هم اکثرا پرداخته مرحوم علامه مجلسی که عموما احادیث پیغمبر و اهل بیت و آیات قرآن. خب بیش از 2000 آیه قرآن تو زمینه علوم هست. منتها ببینین این بحث رو من حتی این طور یه جمله شما اولی بحث فرمودین و سریع ازش رد شدین که گفتین اگه حتی مخاطبان ما غیر مسلمان هم باشن توی بحث میتونن سوال داشته باشن. بله. یه واقعیته و حتی غیر مسلمان ها گاهی وارد شدن.
آها.
مثلا فرض بگیریم آقای دکتر موریس بوکای که انشاءالله یه جلسه من راجع به ایشون مفصل توضیح میدم، آقای دکتر موریس بوکای مالی فرانسه است، یه پزشک فرانسوی بوده، مسیحی هم بوده، اتفاقا به مطالب علمی و قرآن برخورد کرده و بعدم عرض کنم که کتابی نوشت به عنوان مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم که هم فرانسویش هست، هم انگلیسیش هست، هم عربی ترجمه شده، هم فارسی ترجمه شده. خب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم و مثلا مباحث کیهانشناسی این سه کتاب رو مقایسه کرد، مباحث مثلا پزشکیش رو، مخصوصا رویانشناسیش رو، حتی اونجا در حد اعجاز پیش رفت. اواخر عمرش منتهی شد به مسلمان شدنش. بله، یعنی میخوام بگم غیر مسلمان هم حتی گاهی وارد این فضا شدن. و یکی از جاذبه های قرآن امروزه در کشورهای غربی همین بحث های علمی قرآنه. یعنی آندروپین دیدم توی نوشته ایش گفته بود که اعجاز علمی قرآن همچون شمشیری است در دست مسلمانان علیه غرب. یعنی میخوام بگم در این حد مسئله مورد توجهه. اما راجع به مرجعیت من این نکته رو گفته نذارم چون آخر وقته. من فکر می‌کردم امروز تمام میشه، ولی مرجعیت علمی قرآن یه بخش عمده‌ایش مون و اون دلایل و مبانی مرجعیت. حالا اینکه شما میگون که قرآن به 9 معنا مرجع علومه، خب حالا این به چه دلیل؟ این دلایل رو من می‌خواستم میشم مطرح کنم که فرصت نشد. ان شاءالله یه جلسه دیگه.
بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. وقتمون تموم شده، اما حالا به روش و به سنت هفته گذشته استاد خیلی کوتاه چند تا دعا رو بشنوید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هنوز در ایام تولد پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام قرار داریم. خدایا به برکت این مولودای شریف و تولدهای با سعادت ما را مشمول شفاعت اونها قرار بده.
الهی
به ما توفیق فهم قرآن و آموزه های اهل بیت عنایت بفرما. فرج امام عصر صلوات الله سلام علیه برسان، ما را جزو یاران و انصار اون حضرت قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین. سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، قرآن و علوم جدید رو مشاهده کردید از شبکه جهانی ولایت و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین. دکتر رضایی اصفهانی، محقق مفسر و مترجم قرآن. حالا میتونید به سایت ایشون هم سر بزنید، بعضی از مطالب رو اونجا برید ببینید. خیلی مخلصیم، انشالله در پناه قرآن باشید، در سایه قرآن باشید و خدا توفیق بده که همراه و مأنوس و محشور با قرآن باشیم. شبتون بخیر باشه. هفته آینده پنجشنبه شب عمری باشه 7:30 شب به وقت رسمی ایران در خدمتتون خواهیم بود. شب بخیر و خدا حافظ.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل. اختلف الملوان وتعاقب العصران. اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان.